با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب زندگی نامه بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به بخش به فیلم فرار از تله. یه مقدار من خوندم و رسیدیم اونجا که قرار بود که برن به طرف جنوب برای فیلم برداری و شب دعوایی میشه و خلاصه انگشت بهروز وثوقی میشکنه و شکست بند میبرن و میبنده. اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
در خدمتتون.
وقتی بهروز میرود ایستگاه راه آهن تا جلال مقدم دستش را میبیند که بسته شده خیلی ناراحت و عصبانی میشود. حالا من چه خاکی به سرم بریزم؟ اگه شکسته باشه چی؟ کار من چی میشه؟ همگی سوار قطار می شوند. قطار حرکت می کند به طرف خرمشهر. بهروز و جلال مقدم و داوود رشیدی در یک کوپه نشستند. احساس کردم داوود رشیدی سعی می کند مرا ندیده بگیرد. اصلا به من محل نمی گذارد. تعجب کردم چون ما قبلا همدیگر را ندیده بودیم و نمی شناختیم و مسئله‌ای با هم نداشتیم. مدتی به سکوت می گذرد. جلال مقدم هنوز ناراحت است و در فکر که با دست شکسته بازیگر نقش اول فیلمش چه کند. بهروز بطری را در می آورد و لیوانی مشروب به داوود رشیدی و بعد به جلال مقدم تعارف می کند و برای خودش هم می ریزد. بعد می گوید آقای رشیدی، این افتخار بزرگی است برایم که در این فیلم با من همکاری می کنید. داوود رشیدی با حالت خیلی سرد و با بی‌اعتنایی تشکر می کند. لیوان دوم و سوم هم خالی می شود و از این در آن در حرف می زنند. تا اینکه داوود رشیدی می گوید بابا عجب ملتی هستیم ما، عجب مردمی هستیم ما، و به تأسف سر تکان می دهد. بهروز می پرسد چی شده؟ چطور مگه؟ رشیدی میگوید راجع به شما حرفهایی به من زدن، چیزهایی گفتن، من همش میخواستم مقابلت گارد بگیرم و بهت نزدیک نشم. بعد رو میکند به جلال مقدم. جلال، این بهروز عجب بچه خوبیه، چقدر ماهه. از همان لحظه رابطه صمیمانه و نزدیکی بین ما به وجود آمد. انگار سالهاست همدیگر را می شناختیم. آخرهای فیلم کار من یکی دو روز زودتر تمام می شد. وقتی می خواستم برگردم تهران داوود ناراحت بود. خود من هم ناراحت بودم که از او جدا می شدم. این رفاقت همینجور باقی ماند. گویی این که الان 20 سال است از او خبری ندارم. تا میرسند خرمشهر جلال مقدم از مدیر تهیه میخواهد که بهروز را ببرد بیمارستان. از دستش عکس میگیرند و میبینند که شکسته است. پزشک میگوید این دست باید گچ گرفته شود وگرنه انگشت کج میماند و درد هم خواهد داشت. جلال مقدم که در این فاصله خودش هم آمده بیمارستان خیلی عصبانی میشود. اگر دستت را گچ بگیرن من چه کنم؟ بالاخره تصمیم میگیرن دست را طوری گچ بگیرن که گچ شکاف داشته باشد و هر وقت بخواهند فیلم برداری کنند آن را باز کنند و بعد دوباره بگذارند سر جایش. مدتی این کار را میکنند اما بهروز درد میکشد و کار فیلم درست پیش نمیرود. پزشک میگوید اگر این کار را ادامه بدهید این دست خوب نخواهد شد، باید مدتی توی گچ بماند تا استخوان شکسته جوش بخورد. ناچار دست بهروز را دوباره گچ می‌گیرند. صحنه های زندان اهواز و تعدادی از صحنه های خرمشهر را فیلمبرداری کردند. افراد گروه فیلمبرداری در مهمانسرایی در دسفول اقامت دارند. بهروز در مهمانسرای نیروی هوایی است. شب روزی که دست بهروز را کاملا گچ می‌گیرند، جلال مقدم می‌نشیند، یک سکانس به فیلم اضافه می‌کند. همان سکانسی که مرتضی می‌خواهد کیف پول کریم را از جیب کتش بردارد و او کاپوت ماشین را می‌کوبد روی دستش و انگشتش می‌شکند و او را می‌برد بیمارستان. دستش را گچ می‌گیرند و این گچ در طول فیلم می‌ماند. به این ترتیب روال داستان منطق دارد و مشکل دست گچ گرفته بهروز هم حل می شود و مقدم از نگرانی در می آید. نمی دانم، گاهی فکر می کنم اگر دستم نشکسته بود در این فیلم بهتر بازی می کردم. گاهی هم فکر می کنم نه، خود این دست شکسته هم که وبال گردنم بود به بازیم کمک کرده. بازی با داوود رشیدی برای بهروز تجربه خوبی است و او را بازیگر توانایی می‌یابد. معمولاً وقتی بازیگران تئاتر به سینما می‌آیند، تا مدت‌ها و بعضی هاشان هم تا همیشه حالت‌های تئاتریشان را حفظ می‌کنند. آن نوع بازی اغراق شده در تئاتر و حرکات مشخص چهره جزئی از بازی آنهاست، زیرا در تئاتر تماشاگر با صحنه و بازیگر فاصله دارد و هنرپیشه ناچار است هم بلندتر حرف بزند تا تمام تماشاگران صدایش را بشنوند و هم کمی اغراق شده بازی و حرکت کند تا تماشاگر احساساتش را دریابد. اما در سینما چنین نیست. امکان گرفتن نماهای نزدیک و درشت لزوم بازی تئاتری و اغراق شده را منتفی می‌کند. بهروز یادش هست که انگام ساختن قیصر یکی از ابروهای جمشید مشایخی بی اختیار بالا می پرد. کارگردان مسعود کیمیایی که نگران شده به بهروز می گوید من روم نمی شه، تو باهاش صحبت کن، بگو ابروش می پره. مشایخی انقدر نازنین و ماه بود که وقتی با هزار ملاحظه بهش گفتم برگشت گفت خواهش میکنم حرکات و بازی منو دقیق کنترل کنید، دوست ندارم کارم بد بشه، نمیخوام اغراق شده بازی کنم، هر وقت متوجه شدین بازیم تئاتری شده لطف کنین بهم بگین تا تصحیحش کنم. ولی داوود رشیدی در سینما خیلی خوب و راحت بازی میکند. به نظر بهروز رشیدی هم مانند زنده‌یاد پرویز فنی‌زاده از آن بازیگران ماهری بود که هرگاه می آمد در سینما سینمایی بازی می کرد و هر وقت می رفت روی صحنه تئاتر بازیگر تئاتر بود. این دو هیچگاه هیچ مشکلی نداشتند. در فرار از تله اگر دقت کرده باشی من و داوود رشیدی خیلی به هم نزدیکیم، یعنی به قول معروف در فیلم خیلی به هم می آییم. فصل بعدی درباره جلال مقدم. از بهروز درباره جلال مقدم میپرسم. میگویم هر کس را که دیدم مقدم را شناخته یا باهاش کار میکرده از این آدم تعریف میکند. فیلمهایی را هم که ساخته کارهای قابل توجهی است. اگرچه فیلمهایش خیلی خوب نیست اما پیداست که سینما را میشناخته و کارگردانی بلد بوده، ولی انگار متاسفانه هیچ وقت برایش امکانات مناسب پیش نیامد که کاری را که دوست داشته واقعا با فراغ بال و شرایط درست انجام بدهد. بازیهایش هم به خصوص در این اواخر با آنکه نقشهای کوتاهی در فیلم به عهده داشت خیلی خوب است. بازیگر بسیار خوبی بود، از آن استعدادهایی که حیف شد. بهروز حرفایم را تصدیق می کند و ادامه می دهد. درست است، مقدم سینما را خیلی خوب می شناخت، سینمای دنیا را خوب می شناخت، خیلی چیزها را خوب می دانست. آدم خودساخته‌ای بود، چند تا زبان بلد بود، این زبانها را خوب حرف می زد و به این زبانها می خواند. ولی خب برای خودش عقاید خاصی داشت و پای عقایدش هم سخت می ایستاد. همیشه برای تهیه کننده ها آدم تلخی بود، او را درک نمی کردند. آن سریال تلویزیونی را هم که پیش از انقلاب ساخت، چنگک، در تلویزیون ایران کار تازه‌ای بود، اما نفهمیدندش، کارش را نفهمیدند. او می توانست کارش را ادامه بدهد و در سینمای ایران مؤثر باشد. این اواخر هم که حال احوالش طور دیگری شده بود. شنیدم که حالش خوب نیست و گاهی خودش می رود بیمارستان روانی می خوابد. اوضاع مالیش هم بد شده بود، خانه زندگی نداشت. شنیدم در مسافرخانه زندگی می کند. هر طور بود شماره تلفن مسافرخانه را پیدا کردم و بهش زنگ زدم. یک نفر گوشی را برداشت. گفتم من بهروز وثوقی‌ام، از آمریکا تلفن می کنم. خندید، شاگردش را صدا زد که برو این آقای مقدم را صدا کن، بگو باهاش کار دارن. یه نفر پشت خط دروغکی میگه من بهروز وثوقی‌ام، خیال میکنه ما نمیفهمیم. بعد از مدتی جلال آمد پای تلفن. تا صدای مرا شنید گفت تویی بهروز؟ باور نمیکرد من باشم. از کجا شماره تلفن اینجا رو گیر آوردی؟ گفتم بالاخره گیر آوردم. گفت جات خیلی خالیه، دلم برات تنگ شده، خبرداری هنرپیشه شدم، الان دارم فیلم بازی میکنم، دیگه کارگردانی نمیکنم، وضعم زیاد خوب نیست، ولی خب دو سه تا فیلم بهم پیشنهاد شده، قراره یک آپارتمان اجاره کنم، برم اونجا زندگی کنم. گفتم من هم دلم برات خیلی تنگ شده جلال، خب بگو اون طرف ها چه خبر؟ گفت فکر نکنی الان اینجا خبری است، بلندشی بیایی، هیچ خبری نیست اینجا، اصلا جای تو نیست اینجا، بهتره همونجا بمونی، گول کسی رو نخوری، هر کارگردان یا تهیه کنندهی بهت میگه پاشو بیا، اصلا فکرشو نکن، اینجا به درد تو نمیخوره. گفتم وقتی رفتی به آپارتمانه تلفن گرفتی به من زنگ بزن، خبر بده. این آخرین صحبتی بود که با هم کردیم. متاسفانه انگار بعد از آن سرش شلوغ شد، گرفتار کار شد و شاید یادش رفت. بعد هم که شنیدم تصادف کرده و رفته تو حالت اغما و آخرش هم که مرد. به هر حال نبودش برای سینمای ایران ضایعه بود. دوربین را خیلی خوب می شناخت، بازیگر را خوب رهبری می کرد، خوب می نوشت. در نوشتن داستان و دیالوگ و سناریو و دکوپاش خیلی تبحر داشت. معلوم بود که خیلی کار کرده، خیلی زحمت کشیده و از اونجایی که سینما را خوب می شناخت بازیگر خوبی هم بود و نقش‌هایی که بازی کرده از خشت و آینه ابراهیم گلستان گرفته تا همین آخری‌ها که در فیلم‌های مرجویی و کیمیایی و دیگران هم بازی کرد، که البته من متاسفانه خیلی از این فیلم ها را ندیدم، هیچ وقت از یاد تماشاگر نمی رود. یک مرد و یک شهر 1350، محصول تینا فیلم، تهیه کننده ناتانائیل زبولانی، فیلمبردار قدرت الله احسانی، هنرپیشگان بهروز وثوقی، رضا بیک امانوردی، مرجان، پرویز جعفری، رضا عبدی، روشنک و آرمان. 35 میلیمتری سیاه‌سفید. خلاصه داستان، همسر یک افسر پلیس گرفتار زایمان غیر طبیعی می شود. پزشک برای زن به نوعی خون بخصوص و کمیاب احتیاج دارد. افسر پلیس پس از پیگیری های بسیار در می یابد که دزدی سابقه دار صاحب این نوع خون است. دوز به خیال آنکه پلیس در تعقیب اوست می‌گریزد. افسر پلیس سرانجام دوز را مجاب می‌کند که خونش را در اختیار همسر او بگذارد. در همین حال افسر پلیس اطلاع می‌یابد که دیوانه ای از تیمارستان گریخته است. او ضمن تعقیب دیوانه موفق نمی‌شود به بیمارستان برود و فرزندش می‌میرد. همسرش او را در مرگ فرزندشان مقصر می‌داند، ولی سرانجام پی می‌برد که شوهرش چاره‌ای جز انجام وظیفه نداشت. در این فیلم بهروز نقش پلیس و بیک مانوردی نقش دیوانه را بازی می کند. بهروز این فیلم را فیلمی صرفاً تجارتی و ضعیف می داند. روی اینجور کارها که به نظر او نقش‌هاییست معمولی نیروی چندانی نمی گذارد. به دلیل جلب توجه تهیه کننده ها بعد از یک فیلم سنگین و به اصطلاح هنری ناگزیر به بازی در یک فیلم تجارتی و سبک تن می دهد. مجبور بودم، هرچند دوست نداشتم و دلم نمی خواست، اما باید تهیه کننده رو نگه می داشتم که بعد رضایت بده برای یک کار خوب سرمایه بگذاره. نوعی حفظ توازن بود. همان وقتا هم می دانستم که اینجور فیلم ها ارزشی ندارند، اگرچه پول را همین فیلم ها در می آورد. صحنه هایی از فیلم را در بیمارستان رضا پهلوی در شمیران فیلم برداری می کنند. بهروز لباس افسر شهربانی را در خانه می پوشد و یک اسلحه قلابی هم به کمر می آویزد و سوار ماشینش می شود و مثل همیشه نیم ساعتی زودتر از وقت مقرر می رود سر صحنه. فیلم برداری قرار است ساعت 7 صبح شروع شود. هنوز کسی نیامده است. در حیات بیمارستان روی نیمکتی می نشیند. کلاهش را از سر بر می دارد و می گذارد کنارش روی نیمکت. همینطور برای خودش نشسته است و منتظر آمدن افراد گروه است و هوای خوش صبحگاهی را با لذت نفس می کشد که دو زن پرستار جوان می آیند از مقابلش می گذارند. بهروز می شنود که یکی از پرستارها به همراهش می گوید این بهروز وثوقی بود. آن یکی می گوید نه بابا، فکر نکنم، این افسر شهربانیه، تازه این موقع صبح تو بیمارستان چیکار می کنه؟ و می گذرند. پس از مدت کوتاهی دوباره بر می گردند طرف او. یکیشان می پرسد ببخشید آقا، شما آقای بهروز وثوقی نیستید؟ تا گفتم چرا، تفلک دخترک زبانش بند آمد، رنگش شد مثل گچ، افتاد قش کرد. من هم هول شدم و ترسیدم، دست و پای خودم رو گم کردم. بهروز می رود کمک پرستار دیگر، بعد چند نفر می آیند و بالاخره پرستار جوان را می برند تو یکی از اتاقهای بیمارستان. می خوابانند روی تخت، بهش سرم وصل می کنند، آب قند می دهند بهش تا اینکه کم کم به هوش می آیند. بهروز بالای سرش ایستاده می پرسد چی شد خانم؟ پرستار با احساس شرم می گوید هیچ، من اصلا باور نمی کردم روزی شما رو ببینم. پرستار حالش که جا می آید بلند می شود، می نشیند. در همین هنگام افراد گروه هم می آیند و می خواهند کار را شروع کنند. بهروز می خواهد برود که پرستار از او می پرسد آی وثوقی، شما تا کی اینجا هستیم؟ بهروز می گوید امروز تا غروب هستیم، فیلم برداری داریم، چطور مگه؟ پرستار می گوید من تو خانه یک چیزی برای شما دارم، خونمون نزدیک بیمارستانه، الان میرم زود میارم. رفت و بعد از مدتی با یک الله و زنجیرش برگشت. گفت میدونم که شما چیزی گردنتون نمیندازین، ولی من خیلی وقته که اینو به یاد شما گرفتم، خواهش میکنم بندازین گردنتون که خدا همیشه حفظتون کنه. داشاکل 1350، محصول شرکت سینما تئاتر رکس، کارگردان مسعود کیمیایی، تهیه کننده هوشنگ کاوه. فیلمنامه مسعود کیمیایی با استفاده از داستان کوتاهی به همین نام از صادق هدایت، فیلمبردار نعمت حقیقی، موسیقی متن اسفندیار منفردزاده، هنرپیشگان بهروز وثوقی، بهمن مفید، مری آپیک، جلال کنعان کیانی، جاله محمد تقی کهنمویی، ابراهیم نادری، منصور متین، خسرو سهامی، منوچهر احمدی، جهانگیر فروهر، محمد رضا رفیعی، سیروس یزدانی، نظام الدین شفایی و شهرزاد. 35 میلیمتری سیاه و سفید. خلاصه داستان، ماجرای قهرمانی ها و مردانگی و صداقت داشاکل را همه مردم شیراز می دانند. یک حاجی شیرازی که زمانی با او همسفر بوده و فضائل نیک داشاکل را می شناخته، قبل از مرگش وصیت می کند که داشاکل به کارهای زندگی و خانواده و املاک او رسیدگی کند. داشاکل در برخورد با خانواده حاجی دختر او مرجان را می‌بیند و به او دل می‌بندد. حالان که دختر سن کمی دارد، عشق مرجان داشاکل را به شرابخواری می‌کشاند. کاکارستم که دشمن داشاکل است، با آنکه بارها در جدال تن به تن از او شکست خورده، باز هم همه جا در غیابش رجزخوانی می‌کند. داشاکل ازدواج با مرجان را به علت سن زیاد خود دور از مردانگی می‌داند و ترتیب ازدواج او را با یکی از خواستگارانش می‌دهد. شب عروسی دخترک، وقتی داشاکل از میخانه برمی‌گردد تا با کاکا رستم روبرو می‌شود و جدال آنها در شب بعد به آنجا می‌کشد که کاکا در شرایطی که شکست خورده قمه را از پشت در بدن داشاکل فرو می کند و داشاکل در همان حال گلوی کاکا را که آنقدر می فشارد که خفه می شود و روز بعد خود نیز می میرد. وقتی کیمیایی فیلمنامه داشاکل را می نویسد و می خواهد آن را بسازد، برای نقش اول یعنی نقش داشاکل ناصر ملک مطیعی را در نظر می گیرد. ملک مطیع چون باید سرش را می تراشیده این نقش را نمی پذیرد. می گوید من موی سرم را نمی تراشم. آن زمان هنوز در ایران گریم آنقدر پیشرفت نکرده است که بتوانند بدون اینکه موی سر را بتراشند هنرپیشه را به هر حالتی که بخواهند در بیاورند. به هر حال ملک مطیع بازیگر مشهوری است و به اصطلاح برای خودش سوپر استار سینمای فارسی است. شاید فکر میکند اگر سرش را بتراشند قیافش زشت و برایش افت دارد و تا موی سرش بلند شود خیلی طول میکشد، به خصوص که پرکار هم هست و سالی چند فیلم بازی میکند. بعد از اینکه ناصر نقش را رد میکند قرار میشود بهروز داشاکل را بازی کند. از بهروز میپرسم این چیزها برای تو مطرح نبود که اگر کار و نقش خوب باشد مثلا نخواهی موی سرت را بزنی؟ میگوید من حاضر بودم حتی اگه لازم باشه ابروهام را هم بتراشم. اصلا هیچ وقت این حرفا برایم مطرح نبوده. در فیلم‌های آخر همیشه چهره من دفرمه بود، هیچ وقت شکل خودم نبودم و قیافه درستی نداشتم. مثلا در سوت دلان یا گوزنها گریمورها کلی زحمت می کشیدند که قیافه مرا کج و کوله کنند. داشمشتی ها و پهلوانان قدیم که داشاکل هم از زمره آنان بوده، چون در گود زورخانه کشتی باستانی می گرفتند همیشه وسط سرشان را می تراشیدند که در حین کشتی گرفتن حریف نتواند چنگ بیاندازد و مویشان را تو مشت بگیرد. قرار می شود وسط سر بهروز را بتراشند، اما او جوانتر از آن است که به شخصیت داشاکل که مردی بوده میان سال و تا حدی جا افتاده بخورد. گریمور فیلم کنعان کیانی که در این فیلم قرار است نقش شراب فروش را بازی کند و در کار دوبله هم با بهروز سالها همکار بوده، گریم خوبی روی چهره بهروز پیاده می کند. بعد می روند استودیوی گلستان و نعمت حقیقی فیلم بردار تست می گیرد ببیند بهروز در فیلم چه جور می شود. یکی از عکس هایی را هم که در همان روز می گیرند، عباس پهلوان همراه خبر ساخته شدن داشاکل روی جلد مجله فردوسی چاپ می کند. پیش از شروع فیلم برداری در سندیکای سینماگران گویا جلسه یا مراسمی است که ملکه را هم دعوت کردند. بهروز سبیل بزرگی دارد و ریش هم گذاشته و چون وسط سرش را تراشیده یک کلاه پاکستانی هم گذاشته سرش. شهبانو مرا که دیدند پرسیدند شما الان چه می کنید؟ گفتم داریم آماده می شویم برای فیلم برداری داشاکل. گفتند می دانید من صادق هدایت و کارهایش را خیلی دوست دارم، باید خیلی مواظب باشید. بهروز میگوید سعی خودمان را میکنیم. سالها بعد وقتی بهروز میآید آمریکا یک بار سفری میرود پاریس. رفتم پرلاشز سر قبر صادق هدایت. فیلم هم گرفتم حتی. رفتم نشستم، فاتحه‌ای برایش خواندم و بعد حرف دلم را بر زبان آوردم. گفتم کاش زنده بودی و می دیدی که من خودم چقدر زحمت کشیدم برای اینکه داستان قشنگت رو به فیلم درآوریم و شخصیتی رو که به این خوبی آفریده ای زنده کنم. حالا نمیدونم این حرف ها قشنگ و گفتنی بود یا نه، هرچه بود حرف دلم بود، درد دلی بود با این نویسنده بزرگ ایرانی. گروه فیلمبرداری می رود شیراز. همان وقت در شیراز فیلمی ساخته می شود به نام کاکو که ناصر ملک مطیعی و آفرین، همان هم بازی بهروز در فیلم های لیلی و مجنون و توقی، در آن بازی می کنند. قرار است نقش مرجان را در داشاکل آفرین بازی کند. قبلا هم صحبت کردند که پس از تمام شدن کارش در فیلم کاکو بیاید سر صحنه داشاکل. گویا بین باقریان حامی آفرین و گروه فیلم کاکو اختلافی پیش می آید و او هم اجازه به آفرین اجازه نمی دهد بیاید در فیلم بازی کند. کارگردان از هوشنگ کاوه که نماینده رشیدیان ها تهیه کنندگان اصلی فیلم بوده تلفنی می خواهد که به جای آفرین از تهران مری آپیک را برای بازی در نقش مرجان بفرستند شیراز. ممنون آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه ماجراهای فیلم داشاکل رو که تعریف میکنه آقای بهروز وثوقی و قضایای دیگه حاشیه‌ای که جالب شنیدنیه بذاریم برای دیگه فردا، اگر کاری نداشتیم و کتابی چیزی نبود فردا، وگرنه دوشنبه.
در خدمتتون خواهیم بود.
قربان شما،
سپاسگزارم،
روزتون بخیر.
لطف کردید.